ساعت 11 در تهران این صدای رادیو فرداست. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه میگوید در صورت بی‌توجهی جامعه جهانی کوبانی سقوط می‌کند. محمد جواد ظریف، جان کری و کاترین اشتون دیدار کردند. و دست کم 12 تن در جریان اعتراضات ترکیه کشته شدند. روزتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با این بخش خبری رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو گزارشی خواهیم داشت از تلاش آمریکا برای افزایش نقش آنکارا در همکاری با ائتلاف ضد حکومت اسلامی یا داعش و همینطور از گزارش چشماندازهای اقتصادی جهان خواهیم شنید. اما پیش از اون با هم خبرها رو مرور میکنیم. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به سوریه اعلام کرد که اگر جامعه جهانی در مورد کوبانی دست به اقدامی فوری نزند، این شهر سقوط خواهد کرد. درگیری‌ها میان نیروهای کرد و داعش در شهر کوبانی همچنان ادامه دارد و یک روزنامه‌نگار کرد به خبرگزاری فرانسه گفته است که هزاران تن از اهالی کوبانی همچنان در خانه‌هایشان ماندند و تصمیم ندارند شهر را ترک کنند. پنتاگون اعلام کرده که در جریان حملات هوایی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برخی از تجهیزات داعش از میان رفته است. علی‌رغم این حملات، نیروهای داعش روز گذشته توانستند بخشی از شهر کوبانی را تصاحب کنند و درگیری‌های خیابانی در شهر این شرق همچنان ادامه دارد. در این میان اعتراضات و تظاهرات جهانی به وضعیت کوبانی همچنان ادامه دارد و در جریان اعتراضهای روز گذشته ترکیه و در درگیری معترضان با نیروهای دولتی دست کم 9 تن جان خود را از دست دادند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف همتای ایرانی او و کاترین اشتون مذاکره کننده اتحادیه اروپا هفته آینده در شهر وین دیدار می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس پس از این دیدار نشستی هم میان نمایندگان ایران با نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه تشکیل خواهد شد تا 7 هفته مانده به موعد مقرر برای امضای توافق جامع موارد اصلی اختلاف میان ایران و 5+1 به بحث گذاشته شود. انتخابات سنای آمریکا کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود و بنابر گزارش آسوشیتد پرس در صورتی که جمهوری خواهان رأی بیشتری کسب کنند، جان کری برای اتخاذ موضعی سرسخت‌تر در مورد پرونده هسته‌ای ایران تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. دست کم 12 تن از تظاهر کنندگان ترکیه که روز سه‌شنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور در قبال کردهای کوبانی به خیابان‌ها آمده بودند، جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 5 تن از این افراد در دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه که اغلب کردنشین است، در درگیری با اسلام‌گراها کشته شدند. آفکان آلا، وزیر کشور ترکیه، در پی این اتفاقات معترضان هوادار کردها را محکوم به خیانت به کشور کرده و با آنها اخطار داده که یا دست از تظاهرات بردارند یا منتظر تبعات آن بمانند. آقای آلا گفته است که جواب خشونت را با خشونت خواهد داد. بسیاری از این تلفات جانی این اعتراضات به تظاهرات در خیابان در شهرهای جنوب شرقی ترکیه مربوط می شود. پلیس ترکیه در بسیاری از این شهرها ممنوعیت آمد و رفت اعلام کرده است. در شهرهای استانبول و آنکارا نیز پلیس ضد شورش از گاز اشکاور و ماشین های آبپاش برای متفرق کردن تظاهر کنندگان استفاده کرده است. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه با وزیر امور خارجه عربستان تماس گرفت و درباره جملاتی که پیشتر درباره نقش این کشور و چند کشور دیگر منطقه در پیدایش و تقویت نیروهای داعش زده بود، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن در گفتگوی تلفنی خود با سعود الفیصل همچنین از نقش عربستان و همکاری این کشور در مبارزه با گروه داعش تشکر کرد. آقای بایدن در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که تعدادی از کشورهای منطقه در قدرت گرفتن و مسلح شدن گروه‌های افراطی جهادی نقش داشتند. و اما نوبت میرسه به گزارش های این ساعت. در حالی که نیروهای گروه حکومت اسلامی به پیشروی ادامه میدهند و نقاطی از شهر کوبانی را در خاک سوریه تصرف کردند، نیروهای ترکیه بر تپه مشرف بر این شهر بی هیچ واکنشی نظاره‌گر هستند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی میکوشد دلایل ترکیه برای عدم مقابله با گروه حکومت اسلامی را شرح دهد.
در تظاهرات کردهای ساکن ترکیه برای اعتراض به عدم مقابله این کشور با نیروهای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش که شهر کردنشین شمال سوریه را زیر حملات خود دارند، روز سه‌شنبه دست کم 9 نفر در نقاط مختلف ترکیه جان خود را از دست دادند. 5 نفر از این کشته شدگان در شهر دیاربکر دست به تظاهرات زده بودند. به گزارش رویترز، این تظاهرات در چند شهر دیگر کردنشین ترکیه نیز با خشونت همراه بوده و مردم اقدام به آتش زدن اتومبیل‌ها کرده بودند. پلیس هم با استفاده از گاز اشکاور و خودروهای آبپاش به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت که در مواردی دامنه خشونت‌ها بالا گرفت و به زد و خورد انجامید که علاوه بر کشته شدگان ده‌ها نفر نیز زخمی شدند و مقررات منع عبور و مرور در برخی مناطق کردنشین به اجرا درآمد. گزارش رویترز می‌افزاید که کردهای مقیم استانبول و آنکارا نیز در دفاع از شهر محاصره شده کوبانی و علیه نیروهای داعش دست به تظاهرات زدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی روز سه‌شنبه در مورد محاصره شهر کوبانی گفت که بمباران‌های هوایی علیه گروه حکومت اسلامی به تنهایی کافی نیست و خواستار حمایت از نیروهای اپوزیسیون سوری شد. آقای اردوغان افزود که باید با کسانی که در جنگ زمینی شرکت دارند همکاری شود. چند روز پیش از این سخنان ترکیه اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد کوبانی به دست نیروهای داعش بیفتد. در همین حال به نوشته رویترز یکی از گروه‌های ناظر بر وضعیت منطقه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای گروه داعش همینک علاوه بر مناطق شرقی موفق شدند کنترل بخشی از جنوب غرب شهر کوبانی را به دست بگیرند. بنابراین گزارش افراد داعش با تصرف چندین ساختمان توانستند از دو سوی مختلف علیه دیگر محلات شهر کوبانی مواضع تهاجمی ایجاد کنند. از سوی دیگر آمریکا و ترکیه برای روشن شدن نقش ترکیه در ائتلاف بین‌المللی مقابله با گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه گفتگویی را ترتیب دادند. ترکیه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است تاکنون از پیوستن به ائتلاف مقابله با حکومت اسلامی خودداری ورزیده و اظهار داشته که هر نوع ائتلاف باید علاوه بر اصل مبارزه با گروه حکومت اسلامی همچنین به مسئله برکناری بشار اسد از قدرت نیز مبادرت ورزد. اما در حالی که گروه حکومت اسلامی در آستانه تسخیر شهر کوبانی است و نیروهای ترکیه در تپه مشرف به کوبانی شاهد درگیری‌ها هستند، چرا این نیروها دخالتی برای دفاع از کوبانی صورت نمی‌دهند؟ آیا ترکیه با یک گره سیاسی در حل مسئله کوبانی مواجه است یا از پیامدهای احتمالی دخالت نظامی بیمناک است؟ محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی و تحلیلگر مسائل جهان عرب، مقیم آمریکا، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید
سیاست ترکیه هم یک گره سیاسی داره و هم یک گره نظامی. هم در عراق و هم در سوریه در قسمت کردنشین به نظر میرسه که آنکارا میخواد یه نوعی حکومت امپراتوری قدیم خودش رو در یه سطح خیلی پایین‌تری کوچیک‌تری به وجود بیاره، یعنی میخواد هم روی کردها کنترل کامل داشته باشه و کردهایی رو به قدرت برسونه که رابطه نزدیکی با آنکارا دارن و همین این که در عراق در منطقه کرکوک که مهمترین منابع انرژی اونجا هست اون کنترل کامل داشته باشه. الان یکی از مسائل خیلی مهم برای آنکارا اینه که اگر بخواد وارد جنگ بشه با سازمان داعش این ممکنه که مجبور بشه که به گروه‌های کرد کمک بکنه که بعضی از این گروه‌های کرد دعواهای جدی با آنکارا دارن و نمیخواد به هیچ وجه من الوجوه در سوریه جنگ با داعش باعث این بشه که گروه‌های کردی قدرت پیدا کنن. لحاظ نظامی هم یک گره جدی که در اینجا هست اینه که برکا دارن سعی میکنن که آمریکا رو هرچه بیشتر وارد معرکه بکنن بدون اینکه خودشون وارد معرکه بشن.
در همین حال گزارش ها حاکی است که جان آلن ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا که توسط باراک اوباما مأموریت یافته تا ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی را ساماندهی کند قرار است تا پایان هفته جاری به همراه معاون خود برت مکگورک به آنکارا سفر کند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت چندین گروه سوری مخالف رژیم بشار اسد با تشکیل یک ائتلاف به همکاری با یکدیگر برای متوقف کردن پیشروی گروه حکومت اسلامی پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه طی سه هفته ای که از نبرد کوبانی می‌گذرد بیش از 400 نفر در این درگیری‌ها جان باختند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نماگر رو در مجله شامگاهی امشب میتونید بشنوید. چشماندازهای اقتصادی جهان عنوان گزارشی است که روز سه‌شنبه از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی همکارم در برنامه صبحانه با خبر امروز، نخست به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در زمینه اقتصاد جهانی پرداخته. فریدون خاوند:
این گزارش به روال همیشگی در آستانه برگزاری نشست مشترک پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن منتشر شده و از ایران هم اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در این نشست شرکت میکنه. در مورد چشمانداز رشد اقتصاد جهانی، گزارش صندوق خوشبینانه نیست. میانگین نرخ رشد همه اقتصادها در سطح 3.3% در سال جاری میلادی در جا میزنه و سال آینده هم کماکان زیر 4% خواهد بود به پیشبینی صندوق. این وضع عمدتاً ناشی از در جا زدن رشد اقتصادی است در کشورهای پیشرفته. خیلی از قدرت‌های نوظهور از جمله چین هم نرخ رشد‌هایی خواهند داشت کمتر از آنچه پیش بینی میشد. در جمع کشورهای صنعتی بجز آمریکا که نرخ رشد نسبتاً خوبی داره، بقیه با نرخ رشد‌های پایین دست به گریبان هستند، به خصوص در منطقه یورو.
اون وقت صندوق بین‌المللی پول در این گزارش چه نرخ رشدی رو برای ایران پیش بینی کرده آقای خاوند؟
بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران بعد از رشد شدیداً منفی سال‌های 2012 و 2013 امسال به نرخ رشد مثبت می‌رسه، ولی فقط در سطح 1.5%. سال آینده میلادی هم 2015 نرخ رشدش از 2.2% بیشتر نخواهد بود. صندوق در ارزیابی‌هاش تا سال 2019 هم پیش میره و میگه 5 سال دیگر هم نرخ رشد ایران 2.2% خواهد بود. در مجموع نرخ رشد پیش بینی شده برای ایران مدام از میانگین نرخ رشد در منطقه‌ای مرکب از خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان پایین‌تر خواهد بود. به علاوه بر پایه ارزیابی‌های دستگاه‌های کارشناسی جمهوری اسلامی، ایران برای حل مشکلاتش به خصوص در بازار کار به نرخ رشد 8% در دراز مدت احتیاج داره. در این صورت اگر پیشبینی های صندوق در همین سطح پایین تحقق پیدا بکنه، تغییری در زندگی اقتصادی کشور به وجود نخواهد اومد.
خب برسیم به عرصه قیمت ها. طبیعتاً صندوق بین المللی پول در مورد تورم ایران هم پیشبینی هایی کرده آقای خاوند.
بله، گزارش صندوق از کاهش نسبتاً چشمگیر نرخ تورم در ایران خبر میده. از 35% در سال 2013 به زیر 20% در سال 2014. ولی بعد از این از کاهش تورم خبری نیست. در سال 2015 تورم همچنان 20% خواهد بود و همینطور در سال 2019. در سال جاری میلادی 2014 ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بعد از سودان بالاترین نرخ تورم رو خواهد داشت و در سال 2019 حتی سودان رو هم پشت سر میگذاره و کماکان تورمی خواهد داشت 3 برابر میانگین منطقه. البته اینها پیشبینی هست و رویدادهای گوناگون من جمله فرجام گفتگوهای هسته‌ای میتواند شرایط بهتری رو برای کشور به وجود بیاره یا شرایط بدتری رو.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس شنیدید. اما فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا. 14 تن از فعالان مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای از آغاز کمپینی با عنوان اعتراض به سکوت و انفعال در برابر جنایات هولناک داعش خبر دادن. امضا کنندگان این بیانیه از روز دوشنبه به مدت 3 روز دست به اعتصاب قضا زدند که قاعدتا امروز روز پایان این اعتصاب قضا خواهد بود. رادیو فردا گفتگو کرده با نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و از امضا کنندگان این بیانیه و از اعتصاب قضا کنندگان، که همچنان میتونید این گفتگو رو بر روی وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.